بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان. جلد چهارم، کتاب احیاء موات، صفحه 63.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فمن اجرا منها ای من المیاه المباحه نهرا بنیت التملک ملک الماء المجرا فیه علی اصح القولین و حکی عن الشیخ افادته الاولویت خاصتا. تا همینجا خوندیم درسته؟ در بحث میاه مباح، یکی از مباحثی که مرحوم شهید مطرح فرموده این است که اگر کسی نهری، رود کوچکی رو مثلا برای خودش به نیت تملک جاری بکنه، دیروز شاید از خارج این قسمت رو توضیح دادم که مثلا یه نهر بزرگی هست، این شخص از کنار این نهر بزرگ یک رود کوچکی رو برای خودش ایجاد میکنه که این آب رو ببره به مثلا زمین خودش و نیت تملک هم دارد. ایشون میفرماد اگر به نیت تملک این کار رو انجام بده، اون آب جاری شده رو علی اصح القولین میشه مالک، ملکیت پیدا میکنه. گرچه دوستان سلام علیکم، مرحوم شیخ طوسی فرموده اینجا فقط اولویت برای این مجری ایجاد میشه، نه ملکیت. میگیم دلیلتون چیه؟ ایشون میفرماد ما یه روایتی داریم از پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت فرمودن الناس و شرکا فی ثلاث، مردم تو سه چیز شریکن، یعنی اینا اختصاص به کسی مثلا بگیم پیدا نمی کنه. النار والماء والکلع، یکی آتش، یکی آب، یکی هم عرض کنم علوفه بیابان. مثلا مرحوم شهید ثانی در نقد فرمایش شیخ طوسی می فرماید این نبوی رو ما باید حمل کنیم بر ماء مباح، نه ماء مملوک. اگر ماء مباح باشه، بله مردم درش مساوی هن. اگر کلع مباح باشه، مردم درش مساوی هن. حالا شما اینو من اضافه میکنم، شما آقای شیخ طوسی میفرمایید اگر یک کسی زمین خودش رو علوفه کاش برای گوسفنداش، اون مردم درش مساوی هن؟ خب کسی که تو زمین خودش علوفه کاشته طبیعتا مالکشه، دیگران حقی در این علوفه ندارن. پس اگر ما ماء رو علوفه رو نار رو میگیم، مرادمون عرض کنم نار و ماء و کلع مباح است، نه مملوکه. و در ما نحن فی در واقع حیازت و عرض کنم خدمت شما این اجراء آبی که این آقا به نیت تملک انجام داده باعث ملکیت براش، و چون عرض کنم خدمت شما باعث ملکیت، لذا طبیعتا این از محل این بحث روایت خارجه. این دوستان مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دوم، اگر کسی دوستان چشمه ای رو استخراج بکنه و جاری کنه اون چشمه رو بر روی زمین با نیت تملک، فرض بکنید یک کسی حالا به هر دلیل خبر داره که مثلا فلانجا آب هست، بالاخره به یک نحوی چشمه ای ایجاد بکنه، حالا به هر عرض کنم خدمت شما طریقی نیت تملک هم بکنه، ایشون میفرماد اگر چشمه را استخراج کرد به نیت تملک اینجا مالک میشه و دیگران نمیتونن بدون اجازه او از این عرض کنم استفاده بکنن. و اگر دوستان جماعتی با هم چشمه را استخراج بکنن، این نکته دوستان نکته کاربردی و مهمی است که گاهی تو روستاها عرض کنم چند نفر با هم یه کار رو انجام میدن، یه چشمه ای رو میخوان مثلا استخراج کنن، فرض بکنید هزینه هایی داره، زحماتی داره، اینا رو با هم انجام میدن، دو تا سه تا برادرن یا دو تا همسایه‌ن، سه تا همسایه‌ن، برای زمینه هاشون میگن بیاد یه چشمه ای که همه این زمین ها رو خلاصه سیراب بکنه اینجا ایجاد بکنیم. ایشون میفرماد، دقت کنید اینجا رو، ایشون میفرماد که به نسبت کاری که انجام میدن، نه نسبت به هزینه ای که میکنن، نسبت به کاری که انجام میدن میشن مالک. ولذا اگر یک کسی 20% کار رو انجام داده، یکی 30% کار رو انجام داده، یکی 50% کار رو انجام داده، به همین نسبت 2 و 3 و 5 مالک میشن، یعنی چشمه رو مالکن به همین نسبت. ممکنه این وسط نیاز بوده، مثلا فرض کنید ها، یک دستگاهی خریداری بشه، یک کارای اینجوری بشه که ربطی به کار نداره. دقت میکنید؟ هزینه است، فقط هزینه است که اتفاق افتاده. اگر هزینه رو یک کسی بیشتر داد، یک کسی کمتر، این باعث ملکیت بیشتر اون کسی که هزینه بیشتری داده نیست. حالا اون هزینه رو باید چه کار کنن؟ نهایتش این است که ما بگیم آخرش هزینه رو چه کار کنن؟ و همون نسبت کاری که کردن و مالک میشن تقسیمش کنن. یعنی گردن افرادی بندازن که همون نسبت در واقع مالک شدن. الان اونو ایشون کار نداره. عمده چیزی که ایشون اینجا تذکر میده اینه که به نسبت هزینه ها ما نمیایم چشمه رو تقسیم بکنیم، به نسبت کار تقسیم میکنیم. مگر اینکه کار تابع، هزینه تابع اون عمل و کار باشه. یعنی چه هزینه تابع کار باشه؟ مثل اینکه طرف خودش توانه کار نداره، کارگر اجیر کرده. حالا اگر این 3 نفری که شراکتن اومدن چشمه رو ایجاد بکنن، عرض کنم خدمتشون، یکیشون 3 تا کارگر گرفت، یکیشون 2 تا کارگر گرفت، یکشون 1 دونه کارگر گرفت، یعنی هزینه‌ای که برای کارگر کرده با همدیگه متفاوت بود. خب در واقع هزینه‌ای که برای کارگر آدم میکنه در واقع خودش چیه؟ خودش عمله. کارگری که میاد اونجا کار میکنه، انگار جای منی که این پول رو دارم بهش میدم داره کار میکنه. خب بله، اگر هزینه تابع عمل باشه، ایشون میفرماد اینجا هم حکم همون عمل رو داره و به نسبت عمل در واقع باید تقسیم بشه، اینجا هم به نسبت اون هزینه ای که تابع عمله تقسیم خواهد شد. مرحوم مصنف دوستان در دروس یه نکته ای فرموده و اون نکته این است که چشمه های اینجوری اگر یک کسی ازش خواست وضو بگیره، یک کسی ازش خواست غسل بکنه، یک کسی خواست لباسش رو توی این چشمه تطهیر کنه و با اون لباس نماز بخونه، ایشون میفهمد اینا اشکال نداره، ولو از مالک اجازه نگیره. اینا نیاز به اجازه نداره. چرا؟ چون تو اینجور چشمه ها و عرض کنم رودهای اینجوری قرینه بر رضایت مالک وجود داره. یعنی معمولا آدم اگر یک آدم معمولی باشه، طبیعتا نباید من کنه. حالا چشمه ای که خدای متعال بهش روزی کرده و داره آبش هم جاری میشه و یک کسی بیاد یه وضوی از این بگیره به هیچ جا هم بر نمیخوره، کسی من نمیکنه. مگه واقعا یک کسی نهی کنه، یه تابلو اون بالا بزنه که آقا وضو گرفتن و غسل کردن از این چشمه ممنوعه، یا مردم بدونن، مردم روستا بدونن که فلانی راضی نیست از چشمش کسی مثلا وضو و غسل انجام بده. و الا مرحوم دروز فرموده در فرضی که مالک نهی نکرده باشد اینجور امور جایزه، مگر اینکه دوستان آب چشمه رو منتقل کرده باشن به یک ظرفی. این ظرف که میگیم اهم از این است که یه دبه ای صاحبش ورداره بیاد آب رو پر کنه توش، خب از دبه کسی نمیتونه بره وضو بگیره. یا آب رو منتقل کرده به استخر خصوصی خودش، خب وقتی رفت توی اون استخر، رفت توی اون حوض، چه از حوض و استخر دیگه نمیتونه طرف وضو بگیره و غسل بکنه. اینی که عرض کردیم مرحوم شهید فرمود این مال کجاست؟ مال اونجایی که از خود چشمه میخواد وضو بگیره. ایشون فرمود این اشکال نداره. مگر اینکه آب منتقل به اناء شده باشه که اینجا جایز نیست. و البته دوستان ایشون فرموده هر جا که ما گمان و ظن به این داریم که صاحبش کراهت داره، اینم باز عرض کنم اجتناب بکنه. دقت میکنید؟ حالا چه عرض کنم خدمت شما، محرز در اناء باشه چه نباشه. اما در فرضی که ما نهی نداریم، ظن به کراهت نداریم، توی ظرف نیست، تو اینجور امور ایشون فرموده وضو و غسل و تطهیر و امثال اینها اشکالی نداره. مطلب بعدی دوستان این است که اگر حفر نهر و کارهایی که برای جریان چشمه باید انجام بشه به آخر نرسید، دیدید مثلا فرض کنید اگر میخوان یه نهر کوچکی رو متصل کنن به یک نهر بزرگ، خب خیلی وقتا از خود نهر بزرگ شروع نمی کنن این نهر رو بکنن بیان جلو، چون وقتی اونو بکنن آب همینجور میاد جلو و مانع کار میشه. چه بسا نهر وقتی میخوان بکنن از کجا شروع میکنن؟ از سر زمین شروع میکنه، میاد عقب میاد عقب میاد عقب تا به این رود برسه، آخر کار دیگه اون تیکه آخر که ورداره آب یه بار که جاری میشه. خب این بنده خدا فرض کنید یک کیلومتر باید نهر ایجاد میکرده 500 مترش کنده، اما هنوز 500 مترش مونده آب درش جاری نشده. یا مقدمات ایجاد چشمه رو ایجاد کرده اما هنوز چشمه عرض کنم ایجاد نشده و به آب نرسیده، ایشون میفهمد در حد همین کارهایی که کرده تهجیر محسوب میشه. و دوستان بزرگوار، ما سابقا عرض کردیم تهجیر حق اولویت میاره نه حق ملکیت، مالک نمیشه اما حق اولویت براش ایجاد میشود. مطلب بعدی دوستان این است که اگر کسی آب باران یا آب سیل رو حبس بکنه، آب باران یا آب سیل رو حبس بکنه و جمع بکنه به نیت تملک، ایشون میگه مالک میشه. چرا؟ چون حیازت، احراز، صدق میکنه، مثل جاری کردن نهر که باعث ملکیت، جمع کردن آب باران و سیل هم باعث ملکیت. حالا فرض بکنید یک جای سیل زیاد میاد، یک کسی یک عرض کنم فضایی رو ایجاد کرده، استخر بزرگی رو ایجاد کرده، یه راهی هم ایجاد کرده که این سیل اون استخر رو پر کنه و تو طول سال این بتونه از اون آب چکار کنه؟ استفاده بکنه. این که اشکال نداره که ایشون میفرماد وقتی اون سیل رو ایشون حیازت کرد و جمعش کرد میشه مالک. عرض کنم خدمت شما اگر آب باران رو هدایت بکنه به نهر کوچکی که عرض کنم مثلا ایجاد کرده و با این نهر کوچک این آب باران رو دوستان ببره به یک مکانی به نیت تملک، ایشون میفرماد باز اینجا مالک میشه، نیت تملک کرده عرض کنم خدمت شما مالک اون آب میشه، چه اون آبها رو در اون مکان حیازت بکنه یا نکنه. همینقدر که ورداشته برده اونجا به واسطه یک نهر، این کفایت میکنه برای ملکیتش. فقط دوستان بزرگوار اینجا یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه، اینو عرض کنم دیگه عبارت بخونم، یه بحثی رو ایشون مطرح میکنه و اون این که اگر دقت کنید این آقا آب باران رو با یک نهری ورداش برد به یک مکانی که اون مکان مکان غیره، یعنی در مکان ملک غیر اون رو حیازتش کرد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی با نهر کوچک این رو برد در یک مکانی که اون مکان ملک غیره، مثلا فرض بکنید رخت ریخ تو استخر باغ بغلی، تو اون استخر همسایه در واقع این آب رو حیازت کردید، مثلا استخر خودش پر شده ریختش تو اون استخر، اون استخر رو هم پر کرد، آیا میتونه بگه این استخر رو درسته استخرش مال من نیست اما آبش که مال منه، این ملکیت برام میاره؟ ایشون میفهمد بله، گرچه نسبت به خود استخر قاسبه، گرچه تو ملک دیگری در واقع تصرف کرده بدون اذن و فعل حرام انجام داده، اما حیازت آب با نهری که خودش ایجاد کرده در استخر این بنده خدا باعث ملکیت آب میشه. این درست مثل این میمونه که شما مالتون رو ببرید تو خونه همسایه مخفی کنید. خب این از مال شما بودن که در نمیاد که. شما اگر ماشینتون رو گذاشتید تو خونه همسایه بدون اجازه او، ماشین بازم ملک شماست، ولو تو خونه همسایه است. غصب حرام، اونا جای خودش، اما ماشین از ملکیت شما خارج نمیشه. مگر این که از ابتدا دوستان این آب باران رو که میخواد جمع بکنه، مثلا با نهری با چیزی جمع بکنه که از ابتدا این آب بره تو ملک غیر. ببینید آقا، یه وقت هست این آب رو من تو نهر خودم میارم، لوله کشی خودم میارم، لوله مال خودمه، آب رو میارم تو لوله، لولهی که ملک خودمه، بعد منتقلش میکنم به این استخر. اینجا نه اینکه این آب رو آوردم تو این لوله، ملک من شده به نیت تملک، من این کار کردم ملک من شد، بعد از این که ملک من شد اینو منتقلش کردم به استخر همسایه، بازم ملک من باقی میمونه. اما اگر از ابتدا نه لوله مال منه نه استخر مثلا مال منه، از ابتدا این آب رو کشوندم توی لوله‌ای که مال غیره، توی نهری که مثلا مال غیره، اینجا انگار بعضیا خواستن چیکار کنن؟ تشکیک بکنن، گفتن ممکنه مالک بشه، بعضی هم گفتن ممکنه مالک بگیم نشه. نگاه کنید عبارت رو، یه مقدار بار عبارت رو سبک کنید. و من اجرا منها ای من المیاه المباح نهرن به نیت تملک، اگر کسی جاری کند از این آبهای مباح، مثلا آب رودخانه بزرگ، یه نهر کوچکی رو ایجاد بکنه به نیت تملک، ایشون میفرماد مالک میشود، ملک الماء المجرافی، مالک میشود، عرض کنم الماء المجرافی، مال مایی رو که جاری شده در این نهر، علا اصح القولین و حکیه، این علا اصح القولین در مقابلش همین حکیه است، و حکیه ان الشیخ افادته الاولویت خاصتا، از مرحوم شیخ طوسی حکایت شده که افاده می کند این اجراء ما، افادته ضمیرش رو بزنید به اجراء نهر، این اجراء نهر افاده می کند اولویت را به تنهایی. چرا؟ استنادن الى قوله صلی الله علیه و آله و سلم، الناس شرکاءن فی ثلاث، النار و الماء و الکلع، مردم تو سه چیز شریکن، آتش و آب و عرض کنم علوفه. و هو، این هو جواب شیخ شهید ثانی به مرحوم شیخ طوسی، میفرماد و هو محمول علی المباح من الماء دون المملوک اجماعا. این که پیغمبر فرمودن که مردم توی آب شریکن، تو علوفه شریکن، تو آتش شریکن، این مال کجاست؟ مال اونجاییست که اینها مباح باشن. خب بله، تو آب مباح مردم شریکن، توی علوفه مباح مردم شریکن، اما اگر بنا باشه شما آبی رو خریداری کنی ببری خونت، که ما نمیتونیم بگیم تو این آب مردم شریکن. که اگر علوفه‌ای تو زمین ملکی خود شما ایجاد کردی ها، یا ایجاد شد، نمیتونیم بگیم مردم تو اینا مساویان. که این مطلب اول. مطلب دوم، و من اجرا عینن، اگر کسی چشمه ای ایجاد بکنه، به ان اخرجها من الارض، این عین رو، چشمه رو خارج بکنه از زمین، و اجراها علی وجه الارض، و جاریش بکنه بر روی زمین، فکذالک، ایشون میفرماد اینم همین جوره. یعنی چی فکذالک؟ یعنی یملکها معنیت تملک، اگر نیت تملک کرده باشد در این اجراء عین، مالک میشه. ولا یسه لغیره اخذ شیء من مائها الا باذنه. دوستان این لا یسه در مقابل قول کیه؟ قول دروس، که دو سطر دیگه میاد که خواهیم گفت دروس گفته اشکال نداره شما وضو بگیری، غسل بکنی، اذنم نمیخواد. ایشون میگه نخیر، لا یسه لغیره اخذ شیء من مائها الا باذنه ولو کان المجری جماعتون. حالا اگر چند نفر با هم دیگه این عرض کنم چشمه رو ایجاد کردن، بعضی وقتا دوستان ایجاد چشمه و ایجاد مثلا چاه هزینه های سنگین داره، کار زیاد میبره، باید 5 نفر 10 نفر دست به دست هم دیگه بدن، هم از حیث هزینه ها، هم از حیث کار، تا مثلا یه چاهی توی روستایی ایجاد بشه. ایشون میفرماد اگر مجری جماعتی باشند، اینجا ملکوه مالک میشن اون جماعت، این عرض کنم چشمه را، این آب رو، علا نسبت عملهم، به نسبت عملی که انجام دادن. اگر یک کسی 20%، یک کسی 30%، یک کسی 50% کار کرده، به همین نسبت مالک میشن. لا علا نسبت خرجهم، اون بابایی که دست به سیاسفید نزده، فقط یه دستگاه خریده گذاشته اینجا، به نسبت هزینه ها ما نمیایم تقسیمش بکنیم، به نسبت عمل تقسیمش میکنیم. الا ان یکون الخرج تابعا للعمل، مگر این که هزینه تابع عمل باشه. یعنی چی هزینه تابع عمل باشه؟ یعنی این که مثلا فرض کنید این هزینه، هزینه ایست که عمل تولید میکنه، مثل این که پول کارگر داده. درسته این بابا پاش مشکل داره، خودش نمیتونه تو چاه بره، اما پول داده کارگر رفته اینجا. خب اون کارگری که رفته این کارو کرده، انگار خود این آقا این کارو کرده، یعنی در واقع تو عمل کمک کرده. خب اگر خرج تابع عمل باشه، اونجا در واقع این هزینه ها هم حکم عمل رو پیدا میکنه و به اون نسبت تقسیم میشه. و جوز فی الدروس، مرحوم شهید اول در دروس فرموده جائز است الوضو و الغسل و تطهیر الصبح من هذا الماء، از این آب چشمه مثلا که محل بحث ماست، میشه یک کسی بره وضو بگیره، غسل کنه، تطهیر بکنه. یه مثالایی هم زده که یه جورایی به نماز مثلا مربوطه، که بعد بگیم خب حالا این نماز صحیح یا صحیح نیست. ایشون میفهمد اینا اشکال نداره، عملا به شاهد الحال. دوستان عملا به شاهد الحال یعنی چی؟ یعنی طبعا ما قرینه بر رضایت مالک تو این جاها داریم. اتفاقا دوستان تو اینجور امور خوبه که آدم یه مقداری دست باز عمل بکنه، دست باز عمل بکنه. حتی دوستان اگر یه کسی یه باقی داشته باشه، باقش پرمیوه باشه، خدای متعال این نعمت رو بهش داده باشه، میوهاشو که چید، یه 10% میوه رو بگذاره رو درخت بمونه، حتی اونجا اعلام هم بکنه اگه کسی میخواد بره استفاده کنه، استفاده کنه. این خودش باعث برکت اون باغه. نه اینکه ما دزد درست کنیم ها، نه اصلا یه تابلو بزنه که آقا این میوه از این به بعد، از این تاریخ به بعد کسی میتونه بره استفاده بکنه. این خصاصت نسبت مثلا آب چشمه‌ای که هیچ ضرری نداره، اینا عرض کنم خوب نیست که حالا یک کسی اینقدر حساس بشه. اینا رو حالا ماها باش مثلا سر و کار تو این امور نداریم، اما خوبه که آدم تو اینجور امور یه وقتی تبلیغ تشبیه میبرید، اینها رو خوبه که انسان مطرح بکنه، البته با ظرافت خودش، یه جوری که عرض کنم اون اتفاقی که باید بیفته بیفته. علا ای حالن ایشون میفهمد معمول مردم هم همین جورن، حالا خصوصا جایی که عرض کنم خدمت شما ضرری براشون نداره، مثل چشمه و اینا، صد تا یکی شاید بگه من راضی نیستم، یا مثلا چشمه در یه جایی واقع شده باشه که عبور و مرور برای مثلا خانوادش مزاحمت ایجاد بکنه، بگه من راضی نیستم. و الا اگر چشمه در یک جایی که هیچ مزاحمتی نداره، کم کسی پیدا میشه، شاید کسی پیدا نشود که بگه من راضی نیستم کسی از اینجا وضو بگیره. و رضا میگه عملا به شاهد الحال الا مع النهی، مگر اینکه صراحتا بیاد نهی کنه. ولا یجوز ذلک من المحرز فی الاناء، اما دوستان این ذلک رو بزنید به همین وضو و غسل و امثال اینها، این اعمال وضو و غسل، خلاصه استفاده از این آب جائز نیست از محرز فی الاناء. محرز فی الاناء یعنی چی؟ یعنی اون آبی که حرز شده، جمع شده در ظرف. این ظرف دوستان میتونه مثل دبه باشه، میتونه مثل استخر بزرگ باشه، فرق نمیکنه. ولا مما یزن الکراهیه فیه مطلقا، مما یزن عطف به من المحرز میشه، یعنی لا یجوز ذلک مما یزن الکراهیه فیه مطلقا، از اون عرض کنم چشمه ای که زن کراهت مالک در اون میرود مطلقا جائز نیست. مطلقا یعنی چه محرزه در عنا باشد، چه محرزه در عنا نباشد. ولو لم ينته الحفر في النهر والعين الى الماء بحيث يجري فيه فهو تهجير يفيد الاولويه كما مر. اگر منتهی نشود حفر در نهر و عین به ماء، یعنی به آب نرسه به گونه ای که یجری فی، به گونه ای که آب درش جاری بشه. مقداری از نهر رو کنده اما هنوز به رود بزرگ نرسیده، یا مقداری از کارهای چشمه رو کرده اما هنوز چشمه به آب مثلا نرسیده. اگر اینجوریه فهو تهجیرون یفید الاولویه کماما. مطلب آخر این قسمت از بحثمون، و کذا یملک الماء من احتقن شیئا من میاه الغیث و السیل لتحقق الاحراز، همچنین مالک می شود آب را کسی که احتقان کنه. احتقان یعنی جمع آوری، حبس کردن، کسی که جمع بکنه، حبس بکنه بخشی از آب رو، اما آب باران، آب سیل. چرا مالک میشه؟ لتحقق الاحراز. احراز یعنی حیازت کردن. عرض کنم چون حیازت کرده دیگه، معنیت تملک که اجراء الماء. چطور اجراء نهر، چطور اجراء نهر دوستان باعث ملکیته؟ عرض کنم احتقان آب باران هم باعث ملکیته. و مثلهو ما لو اجرا ما الغیث فی ساقیت و نحوه ها الى مکانه. و مثل همین احتقان از اونجایی که جاری کنه آب باران رو در یک نهر کوچک. ساقیه یعنی نهر کوچک، یعنی یه نهر کوچکی ایجاد بکنه که آب بارانی که همینجور داره تو بیابون میره ها، این آب بیاد در این نهر کوچکی منتقل بشه به عرض کنم مثلا جایی که این آقا میخواد اون آب رو ببره. اگر اجرا بکنه آب غیث رو در ساقیه و نحوه ها الى مکانن، اجرا الى مکانن، الى مکانن قید اجراست. عرض کنم اگر جاریش بکنه به یک مکانی و منتقلش کنه به اونجا به نیت تملک، اینم میشه مالک. سواء احرزها فیه ام لا، چه آب رو وقتی میبره تو اون مکان احرازش بکنه، حیازتش بکنه، ها، مستجمعش بکنه در یک جا، یا نه آب همونجا مثلا رها باشه. ایشون میفرماد باز شده مالک. حتی لو احرزها فی ملک الغیر، حتی دوستان اگر احراز بکنه و جمع‌آوری بکنه و حیازت بکنه این آب رو در ملک غیر، یعنی این آب رو منتقل کرده به استخر مثلا همسایه، بازم مالکه. و ان کان غاصبا للمحرز فیه، محرز فیه یعنی همون استخر مثلا، اون مکانی که این آب در اون مکان احراز شده و حیازت شده، اون مکان غصبه و این آقا غاصب اون مکانه، اما آب رو مالکه. چرا دوستان آب رو مالکه؟ دقت کنید چرا آب رو مالکه؟ چون این وقتی جاریش کرد تو نهر خودش حیازت کرد، همین که جاری شد تو نهر خودش شده مالک. خب وقتی شد مالک، آب شما وقتی رفت تو استخر همسایه اگر قصبم باشه، آب رو از ملکیت شما در نمیاره. درست شد؟ الا اذا اجراها ابتداعا فی ملک الغیر. این یعنی چی؟ یعنی اگر از ابتدا آب رو منتقل کنه به نهری که نهر اصلا مال خودش نیست، یعنی احراز اولیش تو ملک غیر باشه، فانه لا یفید ملکن، اینو ممکنه بگیم مالک نیست. چرا؟ چون اصل حیازت وقتی منهیون عن شد، حیازت در ملک غیر خب منهیون عنه دیگه، قبل از اینکه اصلا مالک بشه ممکنه بگیم حیازت در ملک غیر اصلا مفید ملک نیست. البته ما احتمالی همینجا هم دوستان ایشون میفرماد احتمال داره بگیم مالک میشه. ما احتمالی یعنی ما احتمال مفید ملک بودن. کمال و احرزها فلانیت المقصوبه به نیت تملک. مثل اینکه یک کسی مثلا فرض کنید آب نیسان میخواد. آب نیسان مال کی آقا؟ اردیبهشت ظاهرن، درسته؟ یک کسی مثلا یه سینی مال همسایت بدون اجازه اون اومد، مثلا بارون دید داره میاد، آب نیسان گرفت، آقا این آب رو جمع کرد. ایشون میفرماد لو احرز آفل آنیت المقصوبه به نیت تملک میشه مالک. اگر اونجا گفتیم میشه مالک، اینجا ولو از ابتدا تو نهره عرض کنم شخص غیر باشه، بازم میشه مالک. خلاصه تو اینجا ایشون دو تا احتمال مطرح کرد، اما اونجایی که از ابتدا تو نهر خودش باشه بعد منتقلش کنه به اناء غیر، اونجا ایشون قائل به ملکیت شد. سوال دارید؟ چرا دیگه؟ اونم عمله دیگه، اونم خرج میشه تابع عمل. در واقع عمل اونها هم انگار میخواد بگه که اضافه بر عمل خودش میشه، یعنی با احتساب اون کارگرها در مجموع باید ببینیم چند درصد کار رو این آقا انجام داده. خب دوستان بزرگوار، بحث بعدی این است که اگر کسی چاهی رو حفر بکنه به نیت تملک، مالک اون چاه میشه وقتی به آب رسید. به آب که برسه این احیا اتفاق افتاده، مالک میشه. اما بعضی وقتا دوستان، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، بعضی وقتا آدم چاه رو که حفر میکنه به نیت تملک حفر نمیکنه، بلکه صرفا به نیت انتفاع حفر میکنه. یه وقت هست شما یه زمین مثلا 2 هکتار زمین دارید تو این روستا، میخواد کنارش چاه حفر کنید، طبیعتا اینجا نیت چی دارید؟ تملک دارید. اما اگر یه کسی تو یک منطقه، یا نگیم بیابان، تو یه منطقه داره میره به یه جایی رسید که عرض کنم اطرافش نه خونه یه نه آب، عرض کنم آماده ایست که اون آب رو بتونه استفاده بکنه، اما حالا مثل شمال خوش آب و هواست، میدونید تو شمال، حالا اونایی که اهل اونجان بهتر میدونن، اما یه وقتی میگفتن بعضی از جای شمال شما 2 متر 3 متر که چاه بکنی به آب میرسی. یعنی اینجور نیست که مثل بعضی ها باید 200 متر بری پایین تا به آب برسی. حفره های زیرزمینی توی بعضی از مناطق شاید 3-4 متر که بری پایین به آب میرسی. این بنده خدا یه جایی گیر کرده، آب نداره استفاده بکنه، حالا یا به جهت تشنگی، یا مثلا فرض کنید یه کاروانی هستن، اینا اومدن با همدیگه گفتن خب حالا که آب نداریم، نمیتونم هم به آب برسیم، بیایم یه چای حفر بکنیم، اقلا از آب این چاه استفاده بکنیم. اصلا اهل اینجا هم نیستن ها، میخوان آب این چاه رو استفاده کنند و برن از اینجا. این آب باشه اینجا، نهایتا یه روز 2 روز اینجا بمونن و تمام دیگه، بعدش میرن. اینا طبیعتا دوستان نیت تملک ندارن، نیت چی دارن؟ انتفاع دارن. ایشون میفرماید اگر به نیت انتفاع چاه رو حمل بکنن نه به نیت تملک. البته دوستان ممکنه همینجا هم طرف نیت تملک کنه، بعد بگه خب حالا که من مالک شدم میخوام وقفش کنم، اشکال نداره. اما میخوام بگیم اگر نیت تملک نکرد و نیت انتفاع داشت، ایشون میفرماید اولویت این چاه میشه با همین حافر، البته تا زمانی که اینجا هست. اگر 1 روز 2 روز یه هفته اینجا هست، تا این موقع اولویت با این آغاز، کس دیگه حق نداره دست به این چاه بزنه. اما اگر این چاه رو رها کرد رفت، سال دیگه دوباره راهش به اینجا افتاد، این چاه رو مالک نیست، حتی سال دیگه نسبت به این چاه بگید اولویت هم نداره. اولویت هم دیگه سال دیگه نداره. الان وقتی انتفاع به نیت انتفاع حفرش کرد، تا وقتی که اینجاست مال اونه، مال اونه به این معنا که اولویت با اونه. و اگر دوستان نه نیت تملک کرد و نه نیت انتفاع، ایشون میفرماید طبیعتا نه ملکیت ایجاد میشه و نه حق اولویت. طبق قاعده باید اینجوری بگیم، مثل یک کسی که بیکار، از بیکاری سرش درد گرفته، میگه حالا عرض کنم یک کاری انجام بدین، نه میخواد آبم کنار دستش هست، اصلا نیت انتفاع هم نداره، نمیخواد از آب این چاه هم استفاده بکنه، یا نه میخواد یک بار کندن چاه رو چکار کنه؟ تجربه کنه. یکی از اساتید ما یه وقتی میگم من یه استادی داشتم اوائلی که کامپیوتر اومده بود، رایانه اومده بود، این بنده خدا رایانه رو که خریده بود نوع نوع پیشگوشتی و وسایل دستش گرفته بود، اینو باز کرده بود، کامپیوتر رو باز کرده بود، اجزایش رو کامل ریخته بود به هم، دوباره جمعش کرده بود، گفته بود زشته که من از یه دستگاهی استفاده بکنم اما ندونم توش چه خبره. این حس کنجکاوی ها بعضی وقتا نمیذاره. بعضی وقتا بعضی هستن میخوان یه کاری انجام بدن، میخوان یه تجربه ای بکنن، اشکال نداره که ها. این بنده خودم نه نیت تملک داره، میخوام بگم یه وقت نگید آقا مگه میشه آدم، مگه آدم دیوونه است که چاهی رو بکنه بعد نه نیت تملک داشته باشه نه نیت انتفاع؟ نه، لازم نیست دیوونه هم باشه، طرف میخواد تجربه ای بکنه، آبم داره، اصلا نیت انتفاع از این چاه هم نداره. اینجا ایشون میگه نه مالک میشه و نه، عرض کنم خدمت شما، اولویت براش ایجاد میشه. و من حفر بئرا ملک الماء الذي يحصل فيه، کسی که چاهی رو حفر بکنه مالک اون آبی میشه که حاصل میشود در این چاه، به وصوله الی، به واسطه رسیدن این شخص به اون آب. ای الالماء ما اذا قصد التملک، وقتی رسید به اون آب اگر قصد تملک کرد میشه مالک. ولو قصد الانتفاع بالماء والمفارقه فهو اولا بهی مادام نازلا علی، اگر قصد انتفاع به آب کرده میخواد انتفاع ببره بعدم از اینجا بره مفارقت کنه، خب این شخص حافر اینجا اولاست نسبت به این آب مادام نازلا علی. فاذا فارقه بطل حقه، اما وقتی از سر چار رفت این دیگه حقش باطله. فلو آد بعد المفارقه، اگر سال دیگه برگشت به این چار ساوا غیره علی الاقوا، نمیتونه بگه آقا آقایون برید کنار اینجا من این چار رو حفر کردم هیچ کدوم حق ندارید دست به این آب بزنید، ها با بقیه مساویه. ولو تجرد عن قصد تملک و الانتفاع فمقتضى القواعد السابقه عدم الملک و الاولویه معن کل آبز، اگر نه قصد انتفاع کرده نه قصد تملک کرده مقتضای قاعده این است که نه ملکیت براش ایجاد بشه نه اولویت، مثل شخص آبز کسی که همینجوری یک کاری رو انجام میده. تمام شد دوستان بزرگوار، آخرین از مشترکات که انشالله دیگه از کتاب احیاء مواد خارج بشیم بحث معادله. ببینید دوستان من ذهنیت شما رو اول به دست بیارم، معدن شما به چی میگید؟ چیا معدنن؟ اسم ببرید. طلا، نقره، چی؟ سنگ‌های قیمتی، گچ، آهن، نفت. نفت هم جز معادنه دیگه، درسته؟ نفت، امروز گاز، همه جز معادنه. معادن ظاهره و باطنه ایشون میگه داره. خب خیلی از این معادنی که شما نام بردید معادن باطنه است یا ظاهره؟ ظاهرا باطنه است. ظاهره مثل چی؟ گچ، سنگ مرمر. یعنی اینا جزء معدن حساب میشن؟ خب حالا من ذهنیت شما رو به دست آوردم، ببینید ایشون چجوری توضیح میده. ایشون میگه اولا معادن ظاهره داریم باطنه داریم. ظاهره یعنی چی تعریف داره؟ معادن ظاهره دوستان معادنیست که تحصیل اون نیاز به طلب و عمل ندارد. مثل چی؟ ایشون یه عالمه مثال میزنه، مثل یاقوت، مثل سنگی که ازش دیگ میساختن، یه سنگای مخصوصی بوده ازش دیگ می ساختن. این دیزی سنگی که میگن آره واقعا سنگ بوده، سنگ طبیعی هم بوده و غذایی هم که توش پخته میشه خیلی متفاوته با عرض کنم خدمتشان غذایی که تو این ظروف عرض کنم تفلون و امثال اینها پخته میشه. یا مثل قیر یا مثل نفت، ایشون میگه نفت جز معادن ظاهره است، یعنی نیاز به عمل نداره. آقا بذار من میخونم دیگه اینا، طلب شما اون حاشیه رو ولش کنید، طلب شما توضیح میدم. ببینید نفت رو ایشون چرا جزء عرض کنم خدمت شما ظاهره میدونه. ببینید امروز نفت رو میرن از عمق عرض کنم زمین در میارن، گاهی عمقهای بیش از 1000 متر رو، 2000 متر رو، گاهی 6000 متر رو اینها در میارن. اما قدیم که این امکانات نبوده که، تو زمان شهید دوستان نفت یه جاهایی می جوشیده، دقت میکنید؟ یعنی اینطور نبوده که استخراج اتفاق بیفته در اون زمان. اولا نفتی خیلی نبوده، اگرم بوده به همین صورتی که عرض کردم بوده، لذا ایشون نفت رو جزء معادن امروزه، نفتایی که استخراج میشه از زیر زمین طبیعتا جزء معادن باطنه است، اما حالا در اون زمان اینجوری بوده. خب یا نمک، الان مثلا فرض کنید این دریاچه نمک قم، عرض کنم نمک رو ایشون میگه جزء معادن ظاهر است، درستم هست، یعنی عرض کنم استخراج نیاز نداره. اما معادن باطنه دوستان معادنی است که ظهورش متوقف بر عمل و طلبه، مثل طلا، نقره، آهن، مس و امثال اینها. خب تو معادن ظاهره دقت کنید، تو معادن ظاهره ایشون میفرماید اینگونه نیست که با احیاء مورد ملکیت کسی قرار بگیره. ها مثلا معدن نمک، اینکه یه کسی بگه آقا من احیاءش کردم مال منه، این خبرا نیست. چرا؟ چون احیاء معدن، دوست معدنی که من میگم دوستان تو فارسی معدنه ها و الا تو عربی معدنه به کسر دال. حالا دیگه من این چون زبونم عرض کنم به این چرخیده و راحت ترم میگم معدن و الا معدنه. ایشون میفرماد تو معدن نمک عرض کنم این که یک کسی بره بگه آقا من اینجا رو احیا کردم مال خودم، ایشون میگه اصلا احیا معنا نداره. احیا معدن به این معناست که عمل و طلب اون معدن رو اظهارش بکنه، و در معادن ظاهره دوستان اظهار تحصیل حاصله، خودش ظاهر هست ها، و لذا احیا قابل تصویر نیست. حتی با تهجیرم دوستان انسان مالک زمین میشه، اونم با شرایط خودش. یعنی اگر یه کسی معدن ظاهره ای مثلا فرض کنه توی یک جایی مثلا یاقوت زیاده، سنگ یاقوت زیاده، زمین رو تهجیر کرد، اولویت نسبت به زمین پیدا میکنه. اگر زراعتی انجام بخواد بده اولویت نسبت به زراعت پیدا میکنه، اما این تهجیره باعث ملکیت معدن نیست، اون معدن یه چیزی جدای از زمین. لذا ایشون میفرماید که نسبت به معادن ظاهره این گونه نیست که با احیا مورد ملک کسی قرار بگیره. و حتی دوستان ایشون میفرماید سلطان عادل، که حالا این سلطان عادل کیه عرض میکنم، سلطان عادل هم جائز نیست برای شخصی معادن ظاهره رو قطع بکنه. یعنی بگه آقا این معدن ظاهره که توش مثلا یاقوته این مال زید بن ارقم مثلا، نمیتونه تیکه بندی کنه، قسمت بندی کنه، بگه این قسمت مال این آقا، اینا مردم توش مساویان، چه امام چه غیر امام. نگاه کنید عبارت رو، و منها المعادن، معادن جمع معدن، و هی قسمان، معادن دو قسمان، ظاهرتون و هی التي لا يحتاج تحصيلها الى طلب. آقا هر جا رو اجتماع میخونم بگو لا یحتاج و تحصیلها الى طلب. اینا میشه چی؟ میشه ظاهره. مثل چی؟ مثل یاقوت، مثل ورام. ورام دوستان جمع برمه، برمه مراد سنگیست که از اون دیگ میساختن. مثل قیر، مثل نفت، اینا همون قیر و نفت خودمونه. مثل ملح، نمک. مثل کبریت، کبریت دوستان گوگرد رو میگن، طلای سرخ و یاقوت سرخ رو هم میگن کبریت. این کبریت احمر که میگن همینه دیگه، کبریت گوگرد رو میگن، طلای سرخ یا یاقوت سرخ رو هم میگن. احجار رها، سنگ آسیاب، یعنی بعضی از سنگا هست به درد آسیاب میخوره ها. تین الغسل، گل شستشوی سر. یک قدیم که مثل امروز شامپو و صابون و اینها نبوده که، یه گلهای خاصی بوده که اینا برای شستشوی سر عرض کنم مناسب بوده، اینا جزء معادن محسوب می شدن. و باطنتون، باطنه یعنی چی؟ وهی المتوقف ظهورها علل عمل، اونی که ظهورش متوقف بر عمل است، مثل ذهب، طلا، نقره، حدید، آهن. نحاس یا نحاس یا نحاس به تسلیس نون، هر سش درسته. یعنی چی؟ یعنی مس. رساس دوستان یعنی چی؟ سرب یا قلع، هم سرب رو میگن هم قلع رو میگن. بلور، این بلور دوستان ظاهرا همون بلور خودمونه، آره، شیشه خاصی که شفافه بهش میگن بلور، اما تو لغت عرب بلوره. فیروزج یا فیروزج همون فیروزه است، فیروزه. خب حالا میگه فظاهره لا تملک بالاحیا، معادن ظاهره با احیا مورد ملک قرار نمیگیره. چرا؟ دقت کنید، لان احیا المعدن اظهاره بالعمل. آقایون عرض کنم احیا معدن این است که ما با عمل بیام اظهارش کنیم، و این اظهار به عمل غیر متصور فی المعادن الظاهره. چرا؟ لظهورها، تو این تحصیل حاصله.
بل تهجیر ایزن، کنار این بل تهجیر بنویس آقا، بنویس بل لا تملکو به تهجیر ایزن، بل لا تملکو به تهجیر ایزن. یعنی میخواد بگه حتی با تهجیرم این ملکیت حاصل نمیشه. چرا؟ چون تهجیر لانه از شروع به احیا، در واقع تهجیر شروع به احیا است، احیا نیست که برای ما ملکیت بیاره. نگید این آقا میاد دور این مثلا معدن یاقوت یه دیوار میکشه، میگیم دیوار کشیدن هم فایده نداره. و ادارت و نحو الحائط، ادارت و نحو الحائط یعنی کشیدن مثل دیوار دور اون مکان، احیاء للارض علی وجه لا مطلقا، این میشه احیاء زمین، اونم علی وجهن. علی وجهن یعنی با شرایط احیاء خودش، مثل اینکه مثلا به قصد زراعت باشه آب رو برسونه اونجا. لا مطلقا که بخواد نسبت به معدن هم احیاء محسوب بشود، این لا مطلقا یعنی احیاء نسبت به معدن به حساب نمیاد. بله ناس فیها شرع، بلکه مردم در این عرض کنن معادن مساویان، امام و غیر امام، یعنی فرقی بین امام و غیر امام تو این معادن ظاهره نیست. ولا یجوز ان یقطع السلطان، نمیتونه سلطان عادل قطع بکنه این معادن ظاهره رو، بگه آقا این تیکه از معدن مال زید بن ارقم، نمیتونه این کارو بکنه. لاحد، برای احدی علی الاشهر، لاشتراک الناس فیها، چون مردم در این معادن مساویان. یه لحظه من دقت کن، نصف خط دیگه داریم، توجه کنید من این عبارت رو که تمام میکنم شما به من بگید سلطان عادل مراد امام معصومه یا مثلا فقیه مجتهده حاکم شرعه. لاشتراک الناس فیها و ربما ما قیل بالجواز، اما بعضی ها گفتن نخه سلطان عادل میتونه این کار رو بکنه، ها؟ اقطاع اشکال نداره، سلطان عادل میتونه این کار رو بکنه، نظرن الى عموم ولایتهی و نظره، به دلیل اینکه سلطان عادل ولایتش عام است و نظرش عمومیت داره، همه جا باید اجرا بشه. ببینید دوستان، محشین این سلطان عادل رو بعضیاشون گفتن مراد امام معصومه، بعضیاشون هم گفتن نخیر مراد امام معصوم نیست، این سلطان عادل مثلا کلانتر میگه غیر امام معصوم، مثل این زبده میگه مثلا امام معصوم. به نظر ما میرسه با توجه به این دو سه کلمه آخر، نظرن الى عموم ولایتهی و نظره، به نظر میرسه مراد امام معصومه. بعدم نسبت به امام معصوم ما نمیخوایم تعیین تکلیف بکنیم ها، که یک کسی بگه آقا امام خودش میدونه چه کار میکنه، لازم نیست ما به عنوان فقیه به امام بگیم چه کار میکنه. میخوایم ببینیم امام چه کار خواهد کرد، در واقع فعل امام رو ما میخوایم پیش بینی کنیم بر اساس ادلمون، و الا نمیخوایم خدایی نکرده برای امام تعیین تکلیف کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.